ساعت 7 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. اتحادیه اروپا برای جلوگیری از خطر قحطی در افغانستان 125 میلیون یورو کمک را اعلان نمود. خبرگزاری دی پی جرمنی نوشته است که این مقدار کمک بشری دیروز دوشنبه از سوی کمیسیون اروپا در بروکسل مشخص شد. در گزارش آمده که این پول به سازمان‌های خیریه داده می‌شود تا برای تهیه مواد خوراکی، سرپناه، خدمات طبی و فراهم ساختن آب آشامیدنی به افغان‌های بی‌بضاعت مصرف شود. خبرگزاری می افزاید اتحادیه اروپا علاوه بر این 11 میلیون یورو به پاکستان می دهد که برای پناهجویان افغان و جلوگیری از زیانهای آفات طبیعی به مصرف خواهد رسید. کمیسیون اروپا از سال 1994 مجموعاً 1.8 میلیارد یورو به افغانستان کمک کرده که از این جمله 160 میلیون آن سال گذشته به افغانستان داده شده. با وصف این کمک‌های جامعه جهانی، وضعیت بشری در افغانستان وخیم خوانده شده و نظر به تخمین‌های ملل متحد در حدود 30 میلیون افغان هم اکنون به کمک‌های بشری نیاز دارد. دومین نشست بین‌المللی وزرای معارف که روز یکشنبه در روسیه آغاز شد، امروز هم ادامه خواهد یافت. رسانه‌های روسی از قول ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور این کشور، منتشر کردند که آرزومند است تا این گردهمایی راه‌های سازنده‌ای برای شریک ساختن نظریات مختلف و ارتقای سیستم‌های ملی آموزش ارائه کند. وزرای معارف و تحصیلات عالی حکومت طالبان، حبیب الله آقا و ندا محمد ندیم نیز برای اشتراک در این نشست به شهر کازان روسیه رفتند. آنها در حاشیه این نشست در ملاقات با شماری از محصلان افغان ادعا کردند که حکومت طالبان برای معارف و تحصیلات عالی توجه خاصی دارد و برخی مشکلات محصلان افغان به زودی حل خواهند شد. این مقامات حکومت طالبان در حالی در این نشست بین المللی اشتراک می کنند که تقریبا 1000 روز می شود که دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب و ادامه تحصیلات عالی منع شدند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان در آستانه عید قربان به مردم توصیه می کند که در صورت شیوع مرض تب کانگو یا تب خونریز از ذبح مواشی تبدار و مشکوک به بیماری خودداری کنند. دکتر شرافت زمان، سخنگوی این وزارت، گفت که از آغاز سال 2024 میلادی در 5 ماه گذشته حدود 203 مورد این بیماری و 6 واقعه وفیات ثبت شده است. دکتر شرافت زمان می افزاید که موارد ابتلا به این بیماری در 2 ماه اخیر نسبت به ماهای گذشته سال جاری 38% افزایش داشته است. وی گفت که سال گذشته 1244 مورد بیماری کانگو در کشور ثبت شده بود که حدود 100 تن وفیات داشت. وزارت صحت عامه از مردم می خواهد که برای حفاظت جان خود و خانواده هایشان از این بیماری به رهنمودهای این وزارت توجه کنند. قرار است با ساخت چندین شبکه آبرسانی 2000 خانواده در پروان با آب آشامیدنی صحی دسترسی پیدا کنند. خبرگزاری دولتی باختر زیر کنترل طالبان از قول ملا عبدالصمد صادق، رئیس احیا و انکشاف دهات این ولایت، گزارش می‌دهد که این شبکه‌ها در ولسوالی‌های شیخ علی، کوی صافی، جبل السراج و سیاگرد به همکاری بانک جهانی ساخته می‌شود. خبر می‌افزاید که این ولسوالی‌ها با خطر خشکسالی شدید روبرواند و این شبکه‌ها برای پیشگیری از قحطی آب ساخته می‌شود. سیلاب‌های اخیر در چندین ولایت در کنار تلفات جانی به منابع آب و شبکه‌های آبرسانی نیز آسیب رسانده. ملل متحد می‌گوید افغانستان یکی از جمله 10 آسیب‌پذیرترین کشورهای جهان از تغییرات اقلیمی است. در اثر یک آتش‌سوزی در جنوب غرب تهران حداقل 50 نفر زخمی شدند. محمد اسماعیل توکلی، رئیس اداره رسیدگی به حالات عاجل در تهران، به رسانه‌ها گفت که آتش‌سوزی ظهر دوشنبه در یک فابریکه تولید تایرهای موتور رخ داده است. حداقل 30 نفر از زخمیان به شفاخانه‌ها انتقال داده شدند و به دیگران در محل خدمات صحی انجام شده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. بخش زنان ملل متحد از جهانیان خواسته که برای پایان دادن ظلمی که علیه زنان در افغانستان جریان دارد گام بردارند. یک فعال حقوق زنان می گوید
سنت ها بسیار زیاد حاکم هست، نظامی که حاکم هست متاسفانه به این سنت ها بسیار باورمند به شکل افراطی از این هست.
نشریه لانگ وار جورنال از قول سیف العدل که با گمان اغلب رهبری کنونی القاعده است نوشته که از حامیانش خواسته برای کسب تجربه و آموزش نظامی در افغانستان جمع شوند. وزارت خارجه جرمنی میگوید حکومت طالبان در بدل همکاری برای اخراج پناهجویان افغان از این کشور خواستار به رسمیت شناختن شده. وزیر خارجه آمریکا از کشورهای عربی خواسته که فشار بر گروه حماس را بیشتر سازند تا طرح آتش بس پیشنهادی آمریکا را در غزه قبول کند. هرچند باران شدید در افغانستان برای هزاران تن فاجعه آور بوده، اما در هرات سبب افزایش حاصلات باغداری شده است. یک تن از باغداران گفت
الحمدلله امسال به وجه پارسال بسیار خوب میوه کرده درخت ها. پارسال به حالت خوش شدن بود، امسال پس به حالت شکوفه کردن.
و گشایش نمایشگاه شرکت های تولیدی در هرات، یک اشتراک کننده این نمایشگاه گفت
خوشحالیم از اینکه امروز یک جمعی از خانم ها گرده هم آمدن، میتونیم از محصولات خود استفاده کنیم، از تولیدات وطن استفاده کنیم.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
بخش زنان ملل متحد میگوید جهانیان باید برای پایان دادن به ظلم و ستمی که در حق دختران و زنان افغان روا داشته می شود گام بردارند. این نهاد ملل متحد روز دوشنبه نتایج یک نظرسنجی مفصل خود درباره وضعیت زنان افغان را نشر کرد. حکومت طالبان هنوز در این مورد چیزی نگفته، ولی قبلا تاکید کرده که حقوق زنان افغان در چوکات شریعت اسلامی تامین شده است. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
بخش زنان ملل متحد میگوید ظلمی که زنان افغان بعد از آگوست سال 2021 با آن روبرو اند در حجم و تأثیرات نسلی خود بی‌نظیر است. اعلامیه این نهاد می افزاید که محدودیت بر مکاتب، پوهنتون‌ها و کار دختران و زنان تأثیرات ویرانگر بر نسل کنونی داشته و یک نمونه این تأثیر افزایش 50% مرگ و میر زنان حامله در این اواخر است. بخش زنان ملل متحد این افزایش در مرگ و میر را با تأثیرات منع بیش از 1 میلیون دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب، منع بیش از 100,000 زن و دختر دیگر از رفتن به پوهنتون و تأثیرات محدودیت بر کار زنان ارتباط می دهد. بخش زنان ملل متحد با همکاری اتحادیه اروپا روز دوشنبه نتایج مکمل پروفایل یا مشخصات جنسیتی افغانستان بعد از برگشت طالبان به قدرت را نشر کرد. در این گزارش تحقیقاتی آمده که رژیم طالبان در 3 سال گذشته دستاوردها در بخش مساوات جنسیتی را با بیش از 70 فرمان، اعلامیه و پالیسی های خود از بین برده است. ارقام نشر شده حاکی است که در حال حاضر تنها 1% از زنان افغان از داشتن نفوذ بالای دیگران در جامعه یادآور می شوند و تقریبا همه زنان دیگر از نداشتن انتخاب و از دست دادن اختیار و نفوذ خود سخن می گویند. نتیجه این نظرسنجی نشان می‌دهد که 8% اشتراک کنندگان در این نظرسنجی ادعا کردند که بعد از برگشت طالبان به قدرت در آگوست سال 2021 حداقل 1 زن یا دختر را می‌شناسند که تلاش خودکشی کرده است. 18% دیگر زنان گفتند که در 3 ماه 1 بار هم از خانه خارج نشدند و زنان دیگر و خواهرخوانده‌های خود را ندیدند. حکومت طالبان بر علاوه این که حق آموزش و کار زنان و دختران را محدود کرده، بر رفتن زنان و دختران به پارک‌ها، اماکن تفریحی، سالن‌های ورزشی و اماکن عامه دیگر نیز محدودیت وضع کرده است. فرشته یعقوبی، یک تن از فعالان حقوق زن در افغانستان، به رادیو آزادی گفت که زنان در افغانستان از حق انتخاب محرومند.
سنت ها بسیار زیاد حاکم هست و سنت ها در بافت لالای جامعه حکومت میکنه و از آن جامعه هم از زنان و مردان در بر گرفته و در ذهنشان ریشه دوانده و از یک طرف دیگه قوانینی که فعلا حاکم هست، نظامی که حاکم هست متاسفانه به این سنت ها بسیار باورمند به شکل افراطی از او هست.
فرزانه بارکزای یک تنی دیگر از فعالان حقوق زن به رادیو آزادی گفت که جامعه جهانی باید به صدور اعلامیه و پیام اکتفا نکند، بلکه برای حمایت از زنان افغان گام های عملی بردارد. ملل متحد و اتحادیه اروپا در پایان این بررسی خود پیشنهاد می کنند که جهت تغییر وضعیت کنونی برای تقویت و حمایت از جوامع و انجمنهای مدنی زنان باید بودجه دوامدار در نظر گرفته شود. این هم توصیه شده که تلاش ها برای تساوی جنسیتی باید تمویل شود و آزادی سازی روش های تبعیض آمیز باید خودداری شود و در کل به حقوق بشر و حقوق زنان در همه بخش ها توجه صورت گیرد.
رادیو آزادی در گزارش های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
نشریه لانگ وار ژورنال به نقل سیف العدل که گمان می رود رهبری کنونی شبکه القاعده است، گزارش داده که این شبکه حامیانش را برای کسب تجربه و آموزش های نظامی به افغانستان فرا خوانده است. این نشریه اخیراً این مطلب را با استناد یک مقاله سیف العدل منتشر کرده است. سهل لیوال در این باره گزارش می دهد.
نشریه امریکایی لانگ وار ژورنال به نقل از سیف العدل با نام مستعار سالم الشریف که گمان می رود رهبر کنونی شبکه القاعده است، گزارش داده که این شبکه حامیانش را برای کسب تجربه و آموزش های نظامی به افغانستان فرا خوانده است. این نشریه در گزارش که اخیر نشر کرده نوشته است که سیف العدل این را در مقاله با عنوان غزه جنگ وجودی نه جنگ مرزها که توسط السهاب رسانه مرکزی القاعده نشر شده بیان کرده است. در این گزارش آمده است که از زمان تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اگست 2021 این واضح ترین فراخوان برای پیوستن به صفوف القاعده بوده است. نشریه لانگ وار ژورنال نوشته که بنابراین پیام عدل رسما افغانستان را به عنوان یک پناهگاه امن برای القاعده و برنامه های آینده آن معرفی می کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش های رادیو زودی در این باره پاسخ نداد، اما پیش از این مقام های مختلف حکومت طالبان فعالیت گروه های راسفگنی در این کشور را رد کردند. در بخش از این مقاله سیف العدل به صراحت می گوید که مردم وفادار امت علاقمند به تغییر باید به افغانستان بروند، از شرایط آن بیاموزند و از تجربه های آنها بهره ببرند. او با اشاره به حمله اسرائیل به غزه که از آن با عنوان نسل کشی نام برده از کشورهای اسلامی خواسته که به تمام منافع اسرائیلی ها در تمام سرزمین های اسلامی ضربه بزنند. گروه جنگجوی حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا با عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود، در حمله هفتم ماه اکتبر خود بر اسرائیل حدود 1200 تن را کشت و بیش از 240 تن را گروگان گرفت که از آن زمان تا کنون جنگ میان اسرائیل و گروه جنگجوی حماس ادامه دارد. عارف سحر آگاه امور تروریسم بین المللی در این باره بر رادیو آزادی گفت احتمال دارد که به خاطر افزایش تنش‌ها میان شرق و غرب، زمینه حضور و اثر اجتماعی القاعده در برخی کشورها به شمول افغانستان بیشتر شود که برای همه کشورها مایه نگرانی است.
بنابراین به همان میزانی که انسجام گروه‌های بنیادگرا در افغانستان بیشتر شود، نگرانی و دلهره و پیشتگی امنیتی برای افغانستان و کشورهای منطقه و در قدم دوم کشورهای فرامنطقه بیشتر میشه.
احمد خان اندر آگاه امور امنیتی به رادیو آزادی گفت حکومت طالبان و همه کشورها باید در برابر گروه های تروریستی اقدام کنند.
نه تنها حکومت فعلی افغانستان در مقابل آن باید ایستادگی کند، باید همه در مقابل گروه توریستی، اگر القاعده است و یا داعش است و یا غیره گروه توریستی است، باید امکانات و جد و جهد خویش را برابر اندازد. در غیر آن گروه توریستی سرحدات را نمی‌شناسد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد 4 ماه قبل گفت که شبکه القاعده 8 مرکز آموزشی در افغانستان ایجاد کرده و مقامات ارشد این شبکه هنوز در این کشور حضور دارند و حکومت طالبان را به داشتن رابط نزدیک با القاعده متهم کرد، اما حکومت طالبان در آن زمان این گزارش را رد کرد. با وجود ادعای مقام‌های حکومت طالبان مبنی بر عدم استفاده از خاک افغانستان بر ضد دیگر کشورها، هر از گاهی کشورهای مختلف از جمله کشورهای منطقه و همسایه نگرانیشان را از موجودیت گروه‌های تروریستی در افغانستان و گسترش فعالیت آنها به دیگر کشورها بیان می‌کنند.
وزارت خارجه جرمنی می‌گوید که حکومت طالبان در بدل همکاری برای اخراج پناهجویان افغان واجد شرایط اخراج از این کشور به افغانستان خواستار به رسمیت شناسی بین‌المللی هستند. با این حال افغانهایی که به کشور جرمنی درخواست پناهندگی دادند اکنون نگران اخراجشان از این کشور می باشند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
رسانه ساری ایفو تایمز روز یکشنبه به نقل از وزارت خارجه جرمنی گزارش داده است که حکومت طالبان برای همکاری در روند اخراج آن عده پناهجویان افغان که مجرم هستند و یا تهدید جدی برای امنیت این کشور شمرده می شوند خواستار به رسمیت شناسی بین المللی است. به اساس این گزارش دینیس کومتاد سخنگوی وزیر خارجه جرمنی روز جمعه در یک نشست خبری در برلین گفته است طالبان در ازای هر گونه بازگرداندن پناهجویان افغان حداقل خواستار رسمیت شناختن جزئی بین المللی هستند. او گفته است که جرمنی مانند دیگر کشورهای جهان حکومت طالبان را به رسمیت نمی شناسد و با آن همکاری نمی کند و به گفته او این کشور تنها در سطح فنی و موارد فردی با طالبان در تماس است. در گزارش همچنان آمده است که طالبان پیش از این در بخش پذیرش مجرمان و افرادی که تهدید برای جرمنی شمرده می شوند اعلام همکاری کرده بودند. این در حالی است که پس از کشته شدن یک افسر پلیس در شهر منهایم جرمنی است یک پناهجوی 25 ساله افغان روند اخراج مورد توجه جدی جرمنی قرار گرفته است. حمله این پناهجوی افغان به پلیس و چند تن دیگر افرادگرایانه عنوان شده است. حکومت جرمنی پیش از این پناهجویان افغانستان و سوریه را به دلیل ناامن بودن کشورها اخراج نمی کرد. اما به اساس گزارش ساری ایوو تایمز، اولاف شولز نخست وزیر جرمنی روز پنجشنبه گفته است که می خواهد دوباره اجازه اخراج جنایتکاران جدی به افغانستان و سوریه را بدهد و در جستجوی بررسی راه‌های ممکن این کار است. گزارش همچنان افزوده است که جرمنی از آغاز سال روان میلادی 6316 مورد اخراج را ثبت کرده که 30% افزایش را نسبت به زمان مشابه در سال 2023 نشان می‌دهد. تقاضا برای اخراج پناهجویان و مهاجران برخی افغان‌هایی را که به کشور جرمنی درخواست پناهندگی دادند نگران کرده است. دو تن از پناهجویان افغان در جرمنی که به علت مشکلات امنیتی نخواستند نامشان در گزارش منتشر شود برای رادیو آزادی گفتند
جرم فردی
است، باید تنها به همان شخص جزا داده شود و او اخراج شود، نه اینکه ام افغانها را اخراج کند. من با بسیار سختی تازه به آلمان رسیدیم. اخراج دوباره من به افغانستان غیر ممکن است. من از جرمنی می خواهم درخواست پناهندگی من را بپذیرد.
و مدت سما میشه که من پیاده به راه کدم و از ترکیه تا خود خور به آلمان رساندم به امیدی که آلمان برای من جای امن است و در این مس خطرات جدی جانی را پشت سر گذارندم و پول هنگفت مصرف کردم و تا باعثی شد که من خانه پدری خود خور فروختم. متاسفانه امروز خبرهای حاوی آن است که حزب راستگرای آلمان و تعدادی از شهروندان آلمان خواهان اخراج مهاجرین افغان هستند و این باعث نگرانی من شخصا شده.
با این حال در گزارش ساری ایفو تایمز همچنان گفته شده است که یک سازمان مدافع حقوق پناهندگان در جرمنی تصمیم نخست وزیر این کشور را محکوم کرده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
وزیر خارجه آمریکا از کشورهای عربی خواست که گروه تندرو حماس را تحت فشار قرار دهند تا طرحی را که از سوی آمریکا برای آتش بس در غزه ارائه شده بپذیرد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان حراس افغان شناخته می شود. آنتونی بلینکن گفت که این طرح برای کاهش رنج های فلسطینیان، آزادی گروگانان و پایان دادن به خصومت پیشنهاد شده است. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه از رهبران کشورهای عربی خواست که گروه حماس را تحت فشار قرار دهند تا پیشنهاد آتش بس را که در روز پیش توسط جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ 8 ماهه در غزه ارائه شده بپذیرد. این هشتمین بار است که آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا بعد از آغاز جنگ در نوار غزه از منطقه شرق میانه بازدید می کند. گزارش خبرگزاری رویترز می افزاید که این سفر وزیر خارجه آمریکا در یک مرحله حساس انجام می شود، چون واشنگتن تلاش دارد که گروه حماس موافقه آتش بس با اسرائیل را بپذیرد و از عدم گسترش جنگ به لبنان اطمینان حاصل شود. بلینکن گفت که حماس تنها طرفی است که این پیشنهاد توافق 3 مرحله‌ای را که شامل آزادی گروگان‌ها و مذاکرات برای پایان دادن به درگیری‌ها می‌شود نپذیرفته و به گفته او اسرائیل آن را پذیرفته است. حماس در ماه می اعلام کرد که با توافق برای آتش بس و مبادله گروگانان با زندانی ها موافقت کرده است، اما یک مقام اسرائیلی در آن زمان گفت که این توافق برای اسرائیل قابل قبول نیست، زیرا شرط های آن به گفته وی نرمتر شده است. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا بعد از ملاقات با عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و قبل از اینکه قاهره را ترک گوید به خبرنگاران گفت:
پیام من به حکومت‌ها و مردم سراسر منطقه این است که اگر آتش بس می‌خواهید حماس را تحت فشار قرار دهید تا بله بگوید. اگر می‌خواهید رنج وحشتناک فلسطینیان در غزه را کاهش دهید، حماس را تحت فشار قرار دهید تا بله بگوید. اگر می خواهید همه گروگان ها به خانه برگردند، حماس را تحت فشار قرار دهید تا پاسخ مثبت ارائه کنند.
اما یک مقام ارشد گروه حماس به خبرگزاری رویترز گفت که اظهارات بلینکن در مورد آتش بس در غزه به گفته وی به جانبداری از اسرائیل بود. بلینکن عصر روز دوشنبه وارد اسرائیل شد و در آنجا با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیدار کرد. جنگ در نوار غزه بعد از حمله 7 اکتبر حماس بر اسرائیل آغاز شد. طبق آمار اسرائیلی در این حمله 1200 تن از اسرائیلی ها کشته و حدود 250 تن دیگر گروگان گرفته شدند. در حمله متقابل اسرائیل که از 8 ماه به این سو ادامه دارد، طبق آمار فلسطینی ها حدود 37,000 فلسطینی کشته شدند. نیروهای اسرائیلی در عملیات روز شنبه 4 تن از گروگانان را که چندین ماه نزد گروه حماس بودند نجات دادند. منابع فلسطینی گفتند که در این یورش نیروهای اسرائیلی 274 تن از فلسطینیان کشته شدند. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا به این پرسش که آیا این حمله امیدها برای دستیابی به توافق آتش بس را ضعیف نخواهد ساخت، پاسخ نگفت.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در حالی که بارش شدید و سیلاب‌های ماه‌های اخیر در ولایت‌های مختلف افغانستان برای هزاران تن آفت و بلا بوده و جان صدها تن را گرفته، اما در هرات باعث ثمر بیشتر باغ‌های میوه و زمین‌های زراعتی شده است. به گفته باغداران در هرات، امسال نسبت به سال گذشته میوه‌های آنان تا دو برابر افزایش یافته است. جزئیات بیشتر در گزارش شاپور صابر.
الحمدلله امسال میوه به وجه پارسال بسیار خوب میوه کرده. درختا پارسال به حالت خوش شدن بود، امسال پس به حالت شکوفه کردن.
عبدالحکیم 63 ساله در قریه سیاوشان ولسوالی گذره ولایت هرات باغ میوه دارد. او در دو جری باغ خود درختان شفتالو، زردالو، سیب و تاکای انگور دارد. یک کانال کوچک که تا هنوز آب آن صاف نشده و شبیه آب سیلاب است از داخل باغ عبدالحکیم میگذرد. در 3 سال گذشته در این فصل سال این کانال آب نداشت، اما امسال در کنار سیراب ساختن باغ این باغدار، آب آن به باغهای همجوار نیز می رود. این کانال از یک جوی کلان که به دریای حریرود منتهی می شود سرچشمه می گیرد. عبدالحکیم می گوید امسال به خاطر باران فراوان و رسیدن آب حریرود به باغش، درختان میوه و تاکای انگور نسبت به سال گذشته بسیار پرثمرتر است.
یار امسال رو از حساب انگور که امسال شاید 2 برابر 3 برابر باشه، از حساب دگه میوه هم امسال رو از دگه سالو کرده، امسال امکان داره 1.5-2 برابر شده میوه ها. میوه های هم بسیار میوه های آیدار خوبیه.
اما نبود فرصت صادرات و پایین بودن قیمت میوه های تازه در بازارهای داخلی باغداران را در ولایت هرات نگران ساخته است. جلیل احمد یک باغدار دیگر در ولسوالی گذر است. او میگوید به علت حجم بالای میوه های تازه در میدانبار شهر هرات چندین بار میوه هایش به فروش نرسیده و فاسد شده است.
خیلی وقتا میشه که میوه میبرم میدانبار به بازار به فروش، میوه زیاد میآید و یک دم سرادر میشه از تمام قریجات. خود شما فکر کنین در هر رسولی که در باغ و مخچه و در میوه داخل یک بازار بیای، خام خوا تاثیر مقدار سر بازار داخل باغ هم کلا میوه اگر بعد که بازار ارزان باشه زیاد زیاد داره میمونه، خراب میشه. حتی موقعی وقت که میوه زیاد باشه به خود به بوی میآید میوه داخل باغ، فروش نیه، صادرات نیه.
میوه های سردرختی در ولایت هرات بیشتر شامل شفتالو، زردالو، سیب، آلو و ناک می شود. ریاست زراعت و آبیاری طالبان در ولایت هرات می گوید که امسال به خاطر رفع خشکسالی و باران دوامدار در فصل بهار، میوه های سردرختی در این ولایت تقریبا 2 برابر نسبت به سال پیش افزایش یافته است. محمد نسیم سحر، آمر امور زراعتی این ریاست، در این باره می گوید:
شش کال په هرات ولایت کې تقریبا سردرختی میوه افزایش لري.
امسال میوه های سردرختی در ولایت هرات افزایش یافته است و علت آن این است که امسال باران زیاد بود و یک سال زراعتی است. همچنان امسال تولیدات انگور نسبت به سال گذشته از 20-25% افزایش دارد.
تقریبا 10-15% افزایش لري.
در حال باغداران ولایت هرات از افزایش حاصلاتشان خرسند هستند که سیلاب‌های ماه‌های اخیر باعث تلفات صدها تن و خسارات هنگفت مالی به مردم در بسیاری از ولایت‌ها به ویژه در بغلان، فاریاب و غور شد. همچنان صدها هزار هکتار زمین زراعتی و باغ‌های میوه دهقانان از بین رفت. بر بنیاد آمارهای ریاست زراعت و آبیاری طالبان در ولایت هرات بیشتر از 13400 هکتار زمین در سراسر این ولایت باغ میوه وجود دارد. همچنان حدود 12000 هکتار در این ولایت باغ انگوری است. بیشتر باغهای میوه و باغهای انگوری در ولایت هرات در ولسوالی‌های انجیل، گذره، پشتونزرگون، اوبه، چشت و زندجان این ولایت واقع است. به گفته مسئولان ریاست زراعت و آبیاری طالبان در ولایت هرات نزدیک به 129 انگور در این ولایت وجود دارد که لعل و فخری از انواع مشهور آن است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
روز یک شنبه نمایشگاه تولیدات داخلی با نام آلیست افغانیست با اشتراک چندین شرکت تولیدی در هرات گشایش یافت. در این نمایشگاه که برای 3 روز دوام می کند، تولیدات داخلی در 2 بخش بانوان و آقایان در 95 غرفه به نمایش گذاشته شده است. هدف از برگزاری این نمایشگاه بازاریابی برای محصولات و تولیدات خوانده شده. بیشتر در این گزارش از جاوید فیضی می شنوید.
نمایشگاه 3 روزه تولیدات داخلی با نام آلیست افغانیست روز یک شنبه در 2 بخش برای بانوان و آقایان در هرات برگزار شد. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در وبسایت خود هدف از برگزاری این نمایشگاه را بازاریابی برای محصولات و تولیدات داخلی خوانده است. به گفته برگزار کنندگان نمایشگاه، این نمایشگاه شامل 120 غرفه است. شماری از مسئولان شرکت‌های تولیدی که محصولاتشان را در این نمایشگاه به نمایش گذاشتند، برگزاری این گونه نمایشگاه‌ها را برای فروش محصولاتشان مفید می‌دانند. مریم کبیری مسئول شرکت تولیدی یونیک دیزاین که محصولاتش را در این نمایشگاه به نمایش گذاشته است، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
تاثیرات مثبت خورداره و خوشحالم از اینکه امروز یک جمعی از خانم‌ها گرد هم اومدن، میتونن از محصولات خود استفاده کنیم، از تولیدات وطن استفاده کنیم و امیدواریم که با آینده چنین برنامه ها بیشتر برگزار شه و بیشتر رسیدگی شه، بیشتر توجه شه برای خانم ها تا بتونم رشد چشمگیری در عرصه تجارت داشته باشم.
یک بانوی تجارت پیشه دیگر که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت زنان تجارت پیشه با مشکلات زیاده از جمله نبود بازار و زمینه صادرات روبرو هستند.
یک دیگه از مشکلات نام و نبود بازار می باشه. به خاطر اگر جلو واردات گرفته بشه و مردم بتونن از محصولات داخلی خود ما استفاده بکنن و بازار خوب باشه و اینا بتونن اون محصولات خود رو نه تنها به داخل کشور بفروش برسونن، بلکه شرایط صادرات برای از این فراهم بشه تا بتونن اون محصولات خود به خارج از کشور هم ارسال بکنن.
اما زهرا فاضلی رئیس کارگاه تولیدی محصولات دستباف نازنین که در این نمایشگاه اشتراک نکرده بر رادیو آزادی گفت قبلا در چندین نمایشگاه اینچنینی شرکت کرده بود و ممنوعیت حضور بازدید کنندگان مرد در بخش زنان نمایشگاه ها فروشات آنان را زیاد کاهش داده بود. او بر رادیو آزادی گفت
متاسفانه در هرات که برگزار میشه به هیچ عنوان مردها اجازه ندارم و من مرحله قبلی که اشتراک کردم خیلی به مشکل خوردم. هدف ما از برگزاری نمایشگاه ها اینه که شناختش معرفیش تجاران عزیز تشریف بیارن، مؤسسین انجوهای داخلی و خارجی تشریف بیارن، ولی متاسفانه اونا آمده نمیتونستم و به همین دلیل به این نمایشگاه تا اشتراک نکردم.
برگزار کنندگان این نمایشگاه به پرسش های ما در این باره پاسخ ندادند، اما حکومت طالبان اخیراً حضور بازدید کنندگان مرد را در بخش زنان نمایشگاه ها منع کرده است. پیش از این هم برخی زنان تجارت پیشه بر رادیو آزادی گفته بودند که در کنار نبود بازار برای محصولاتشان، محدودیت های حکومت طالبان بازار فروشات آنان را سردتر کرده است.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 7:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها. اتحادیه اروپا برای جلوگیری از خطر قحطی در افغانستان 125 میلیون یورو کمک را اعلان نمود. خبرگزاری دی پی جرمنی نوشته است که این مقدار کمک بشری دیروز دوشنبه از سوی کمیسیون اروپا در بروکسل مشخص شد. دومین نشست بین المللی وزرای معارف که روز یک شنبه در روسیه آغاز شده، امروز هم ادامه خواهد یافت. وزرای معارف و تحصیلات عالی حکومت طالبان حبیب الله آقا و ندا محمد ندیم نیز برای اشتراک در این نشست به شهر کازان روسیه رفتند. وزارت صحت عامه حکومت طالبان در آستانه عید قربان به مردم توصیه میکند که در صورت شیوع مرض تب کانگو یا تب خونریز از ضبط مواشی تبدار و مشکوک به بیماری خودداری کنند. دکتر شرافت زمان سخنگوی این وزارت گفت که از آغاز سال 2024 میلادی در 5 ماه گذشته حدود 203 مورد این بیماری و 6 واقعه وفیات ثبت شده است. قرار است با ساخت چندین شبکه آبرسانی 2000 خانواده در ولایت پروان با آب آشامیدنی صحیح دسترسی پیدا کنند. خبرگزاری دولتی باختر زیر کنترل طالبان از قول ملا عبدالصمد صادق رئیس احیا و انکشاف دهات این ولایت گزارش می‌دهد که این شبکه ها در ولسوالی های شیخ علی، کوه صافی، جبل سراج و سیاگرد به همکاری بانک جهانی ساخته می شود. در اثر یک آتش سوزی در جنوب غرب تهران حداقل 50 نفر زخمی شدند. محمد اسماعیل توکلی رئیس اداره رسیدگی به حالات عاجل در تهران به رسانه ها گفت که آتش سوزی ظهر دوشنبه در یک فابریکه تولید تایرهای موتر رخ داده است. و در بازی شب گذشته مسابقات جام جهانی کرکت تیم آفریقای جنوبی تیم بنگلادش را شکست داد. این بازی در نیویورک انجام شد. تیم آفریقای جنوبی در 20 اوور 113 رنز یا امتیاز کسب کرد. تیم بنگلادش نتوانست این هدف را تکمیل کند و صرف با 109 رنز یا امتیاز دست یافت. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، با سلام و وقت شما بخیر. به این برنامه کاروان زهر با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. در برنامه این هفته از اقدام طالبان به مسدود کردن بازارهای خرید و فروش تریاک برایتان میگوییم.
بازار شرافت از امروز به بعد مسدود است. خرید و فروش تریاک و فعالیت کارخانه های تولید آن در افغانستان و خصوص در اینجا که ساحه مسئولیت ماست به گونه کامل ممنوع است.
طالبان تطبیق حکم محاکم بالای معتادان مواد مخدر را آغاز کردند. آیا معتاد مستلزم اجرای جزا است؟
خپل احتیاط یو مرض ده.
احتیاط بیماری است و این اساس با فرد معتاد باید همانند بیمار برخورد شود تا وی به تداوی راضی شود. محمدی چرا فکر می کند که قبل از وقت پیش شده و برای ما چه پیامی دارد؟
خانواده من نداشت، یک مشکلات زندگی میکرد در خانه کرایی، با یک مشکلات اصلا برای خانه هیچ چی نمون دیگه. تلویزیون داشت سودا کرد، قالین داشت سودا کرد، مثلا یخچال داشت سودا کرد، همش سودا کرد به خاطر شکم.
جاوید از خانه به قصد تحصیل بیرون می شود، اما سرنوشت وی را به شفاخانه می کشاند. این که چرا، علت آن را در یک دراما با هم دنبال می کنیم.
برای جاوید فکر می کنم.
نه چرا؟
دولا بچه ما بسیار خوش بود که خارج بره، اما امروز چندان خوش به نظر نمی رسید.
خیر از دیگه، بچه هست دول مسافری را ندیده، از خانه جدا نشده، از همین خاطر بسیار جگرخون بود.
نه، تنها گپ امروز نیست.
حال هم مطلب نخست برنامه. تا طالبان 3 سال پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان حال تصمیم گرفته که یک بازار مواد مخدر در ولایت هلمند را مسدود کنند. مسئولان محلی حکومت طالبان در ولایت هلمند به کاروباریان مواد مخدر خبر دادند که پس از این اجازه ندارند در بازار موسوم به شرافت تریاک را خرید و فروش کنند. تحلیلگران مبارزه با مواد مخدر میگویند ادامه کشت کوکنار و تولید مواد مخدر سبب شده که بازارهای آن در محل مسدود و در محل دیگر به دور از چشم مردم بازگشایی شود. جزئیات را همکار ما گزارش می دهد.
بازار خرید و فروش تریاک موسوم به شرافت در ولایت هلمند در 100 متری حوزه امنیتی طالبان در ولسوالی سنگین در 3 سال اخیر به مرکز بزرگ عرضه تریاک مبدل شده بود. پس از 3 سال حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان و با گذشت 2 سال از حکم رهبر آنان در رابطه با منع کشت کوکنار، حال حکومت طالبان تصمیم گرفته که این بازار را مسدود کند. این تصمیم از سوی یک مسئول محلی حکومت طالبان در ولسوالی سنگین به کاروباریان مواد مخدر ابلاغ شد.
شرافت بازار
بازار شرافت از امروز به بعد مسدود است. خرید و فروش تریاک و فعالیت کارخانه های تولید آن در افغانستان و خصوص در اینجا که ساحه مسئولیت ماست به گونه کامل ممنوع است. ما صرفا اجازه داخل شدن به خانه کس برای جستجوی تریاک را نداریم. فراتر از این امیر بر ما امر کرده در غیر این صورت اگر خطا کردید جزای آن را میبینید. ما در آن مسئولیت نداریم.
و دود بازار در فراه، حوض مدد در ولسوالی ژیره کندهار، بهرامچه و بازار شرافت در ولایت هلمند، بازار شیگل در ننگرهار و ولسوالی های خاش و اشکاشم ولایت بدخشان در 23 سال گذشته مراکز مشهور خرید و فروش تریاک و قابل دسترس برای مافیای بین المللی بوده است. هرچند رهبر طالبان در 14 حمل سال 1401 کشت کوکنار و تولید مواد مخدر را منع اعلان کرد، اما در 2 سال اخیر اکثریت این بازارها باز بوده و مواد مخدر در آن خرید و فروش می شود. سید نجیب الله احمدی، رئیس پیشین سروی و پالیسی معینیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله می گوید، اکنون نیز اکثریت بازارهای مواد مخدر فعالند، اما با این تفاوت که هر از گاه موقعیت آن تغییر داده می شود.
بازارهای مواد مخدر همیشه به طور مقطعی یک جای باز میشه، یک جای دیگه بسته میشه. و فعلا بازارهای مواد مخدر در ولایت‌های مختلف وجود داره، مثل ولایت هلمند، ولایت نیمروز، ولایت کندهار، ولایت فراه، ولایت بادغیس، ولایت ننگرهار، ولایت بدخشان و یکی دو ولایت‌های مرکزی. کشت کوکنار در اکثر ولایت افغانستان صورت گرفته، یک قسمتش محو شده، یک قسمت دیگه تیاقین تانستن که حاصل خود برداشت بکنن. قیمت مواد مخدر به شکل سرسام آورش بالا رفته و گروه حاکم از امو ذخایر استراتژیکشان نفع بسیار سرسام آور از آن خود میسازن.
حکومت طالبان در 3 سال گذشته ادعا کرده که کشت کوکنار در افغانستان نزدیک به 90% کاهش یافته و سازمان ملل متحد نیز از کاهش 95% آن خبر داد. اما کشورهای همسایه افغانستان به ویژه ایران و تاجیکستان ادعا می کنند که آنان شاهد کاهش قاچاق مواد مخدر از این کشور نبودند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، نیز تایید کرد که هنوز نیز قاچاق مواد مخدر از افغانستان ادامه دارد، اما تاکید کرد که پس از منع کشت کوکنار تمرکز آنان بر جلوگیری از قاچاق آن بیشتر خواهد شد.
گزارش های سازمان ملل متحد نشان می دهد که با منع کشت کوکنار توسط طالبان قیمت تریاک 3 برابر افزایش یافته و با بلند رفتن قیمت ها قاچاقبران بزرگ و متوسط بیشترین نفع را از آن خود کردند.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا بریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. حتی از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید، دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم 2 تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادی 35 کیلو احساس نمیکنم وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم. از عاقبت ما که رقم شد از اونا شاید بدتر شوه.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیانهای کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه میکند.
در این بخش برنامه به مسئله اجرای احکام جزایی بر معتادان میپردازیم. حکومت طالبان تطبیق حکم محاکم بر معتادان را آغاز کرده و در دو مورد معتادان مواد مخدر توسط طالبان با دره زده شدند. دکتران طبی و فعالان حقوق بشر با استناد بر اصل طبی مریض بودن معتاد از حکومت طالبان می‌خواهند که با معتادان مواد مخدر همچو بیماران برخورد کنند و به جای تطبیق احکام جزایی بر آنان زمینه تداوی و ادغام سالم آنان در جامعه را فراهم سازد. شرح موضوع در گزارش همکار ما.
استر محکمه حکومت طالبان در ماه میزان سال گذشته طرز العمل اجرات جزایی را نشر کرد که در آن برخلاف قوانین گذشته و اصول طبی حتی برای فرد معتاد نیز جزا در نظر گرفته شده و تطبیق این طرز العمل حال بر معتادان آغاز شده است. حکومت طالبان به تازگی یک معتاد مواد مخدر را در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا به دلیل آنچه استفاده از مواد مخدر و فساد اخلاقی گفته شده به جزای تعزیری محکوم کرد و وی را در محضر عام 21 دره زد. متخصصان طبی معتاد را بیمار و نیازمند تداوی می دانند و می گویند که استفاده از مواد مخدر سبب می شود تا معتاد کنترل بر اعمال و کردارش را از دست دهد. منصور ارشاد متخصص تداوی معتادان می گوید مجرم پنداشتن و جزا دادن به معتاد به معنی نادیده گرفتن اصول طبی و حقوق انسانی مریض است.
خپل احتیاط یو مرض ده.
احتیاط بیماری است و این اساس با فرد معتاد باید همانند بیمار برخورد شود تا وی به تداوی راضی شود. زندانی ساختن و یا با دید مجرم نگاه کردن به معتاد هیچ نوع توجیه ندارد. با قاچاقبران باید به گونه جدی برخورد صورت گیرد، اما کسانی که قربانی مواد مخدرند و بدون استفاده از آن بدنشان به مشکلات مختلف دچار می شود، اگر به آنان با چشم مجرم نگاه شود و به آنان جزا داده شود، هیچ سود به آنان نخواهد داشت، زیرا آنان مجبورند و بدون کنترل بر بدنشان و به شکل غیر ارادی در تلاش مواد مخدرند.
ماه گذشته نیز قاضیان حکومت طالبان در ولایت هلمند یک معتاد را به دلیل استفاده از مواد مخدر به جزای تعزیری محکوم کرده بود. در قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات نظام جمهوریت معتاد مریض تعریف شده بود و اجازه داشت که تا زمان بستری شدن در مرکز تداوی معتادان مقدار مشخصی مواد مخدر را برای مصرف شخصی با خود انتقال دهد. اما در متحد المال حکومت طالبان آمده که برای فرد معتاد نیز با توجه به وضعیت صحی وی و رأی قاضی حبس 6 ماه الی 1 سال و جزای تعزیری در نظر گرفته می شود. در مورد دیگر نظامیان طالبان به تاریخ 15 جوزا هنگام جمع‌آوری معتادان از شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی زمان یک معتاد را با شلیک گلوله به قتل رساندند که وی تلاش کرد از جمع معتادان جمع‌آوری شده فرار کند. شکرالله مشکور کمیشنر و سخنگوی اسبق کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام جمهوریت معتاد را قربانی مواد مخدر می داند و خواهان تداوی اصلاح و برگشت سالم معتاد به جامعه است.
معتادان بیماران، انسانهای آسیب پذیر و قربانیان مواد مخدر و عملکردهای گروه های مافیایی هستند. با آنان باید طور برخورد شود که سبب اصلاح و ادغام سالم آنان با جامعه شود. حکومت ها و حاکمان مکلفند که برای اصلاح و برگشت سالم آنان به جامعه همانند انسانهای دیگر برخورد شوند، چون آنان هم آسیب پذیر و هم قربانیان هستند.
حکومت طالبان ادعا می کند که در 2 سال گذشته توانسته است 45,000 معتاد را تداوی و به خانواده هایشان برگرداند، اما باشندگان ولایات کابل، هرات، نیمروز و فرا که از جمله محل‌های بزرگ تجمع معتادان پنداشته می شوند به رادیو آزادی گفتند که هنوز نیز در شهرهایشان دسترسی به مواد مخدر آسان است و این شهرها شاهد تجمع گسترده معتادان هستند.
آیا می دانستید؟ آیا می دانستید که کدام شیوه برای تداوی معتاد بهتر و مؤثر است؟ در این رابطه بیشتر از دکتر ارشاد منصور می شنویم.
استفاده از مواد مخدر ضرورت به یک تداوی دوامدار همه جانبه و مغلق داره که در مراحل اول اکثرا تمرکز بر استفاده از دواهایی میشه که عوارض صحی بیمار ناشی از استفاده مواد مخدر کنترل کنه. در مراحل بعدی نقش بسیار اساسی را همین کانسلینگ یا مشاورت داره که میتونه سر فکر، رفتار و کردار مریض تأثیر بسیار اساسی داشته باشه. بنابراین وقتی که ما میگیم که تداوی مواد مخدر، کانسلینگ یک بخش مهم از تداوی است که توسط دکتر و کارمندای صحی به استفاده کنندای مواد مخدر ارائه میشه. کانسلینگ یا مشاورت به اشکال مختلف به مریضا و به استفاده کنندای مواد مخدر ارائه میشه. به طور مثال بعضی از مشاورت ها یا جلسات کانسلینگ میشه به شکل انفرادی بین دکتر و مریض و پیش برده شود. در این مجالسی که مثلا خود دکتر و مریض در او اشتراک میکنن، یک فضای بسیار پر از صمیمیت و پر از اعتماد ایجاد میشه و استفاده کنندای مواد مخدر میشه در این وقت همون مشکلات اصلی خود را با دکتر در میان بگذارن و عوامل اعتیاد و خطراتی که در زندگیشان در رابطه با اعتیاد مجددشان موجود هست ایره با دکتر و با کارمند صحی در جریان بگذارند. یک نوع کانسلینگ به شکل گروپی بین دکتر و یک گروپ از استفاده کنندای مواد مخدر یا مریضا اجرا میشه که در این اکثرا مشکلات جمعی، مشکلاتی که به شکل یک گروپ نزد استفاده کننده به میان میآیند و یا هم تجاربی را که هر کدامشان از زندگی خود با مواد مخدر دارند با دکتر مربوطه در جریان میگذارند. در بعضی از جلسات کانسلینگ اعضای فامیل هم شرکت میکنه که کانسلینگ خانوادگی یا فامیلی برش گفته میشه و بیشتر تمرکز به این میشه که چطور اعضای خانواده یا افراد مورد اعتماد دوروبر مریض میتونن با اونا کمک کنن تا از مواد مخدر خودداری کنن و از زندگی یاری از مواد مخدر به پیش بگیرن.
آیا میدونستید؟
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. حال هم به تأثیرات بد استفاده از مواد مخدر بر زندگی شخص معتاد و آسیب های آن به خانواده می پردازیم. محمدی باشنده کابل یک سال قبل از فراغت از پانتون کابل به ایران رفت. در آنجا هنگام کار در یک شرکت معتاد هیروئین شد و می گوید که در اوایل اعتیاد هم کار می کرد و پول خوبی کمایی می کرد، اما با گذشت زمان نشأ ضعیفش ساخت و راه دزدی را در پیش گرفت. محمدی که حال در یک مرکز تداوی بستری است نگران وضعیت خانواده اش است و میگوید که فرزندانش نان کافی برای خوردن ندارند. محمدی با همکار ما درد دل کرده که آن را با هم میشنویم.
سنف 12 را در مکتب عبدالرحیم شهید خواندم و 4 سال را در پانتون کابل خواندم. قبل از اینکه که ما از پانتون کابل فارغ شدم یک سال مانده بود فرار کردم، طرف ایران رفتم. ایران که از 65% مردم مواد مخدر آلوده است، مثلا هروئین است، کراگ است، شیشه هست، اونا بسیار چیزای بالا استفاده میکنن. دیگه ما شرکت جشکاری کار میکردیم، دیگه همینجا شوکار بودیم. کار روز کش کس که بیداری از شوک یک کم خسته کن است، دیگه شوک کار میکردیم، خسته میشدیم، باز بچه ها میرفتن هیروین میورد، باز استفاده میکردیم. گفتین نشه کننده است، جشکاری زیاد میکنی، حقوقت بالا میره، معاش در روز 150,000 تومان میشه. این استفاده کن که بیشتر کار کنی پیسه بیشتر بگیر. تمیزی خاطر مفیر بار تاثیر خیلی تاثیر کرد. ضعیف شدم، دیگه را گشتن نمیتونستم، بیخی همه نان اشتیاج نداشتم، غذا را کش خوردن نمیتونستم. همیشه همه دل من میشه که بریم هروئین بریم استفاده کنیم بکشیم، هیچ دنبال نان نبودیم، دنبال چای نبودیم، هیچ. فقط همه فکر و ذکر ما همه همه طرف هروئین بود. دیگه بسیار وجود تاثیر کرد. 32 سال هستم، موی مرا سفید کرد، دلش مرا سفید کرد.
یعنی خواه وجودش ما فهمیدم که دیگه قطع تاثیر کرده. اگر 32 سال نبود میش سفید چلو. خانواده من نان نداشت، نانوار نداشت، هیچ دیگه دمیت در یک مشکلات زندگی میکرد در خانه کرایی، با یک مشکلات اصلا برای خانه هیچی نمان دیگه، تلویزیون داشت سودا کرد، قالین داشت سودا کرد، مثلا یخچال داشت سودا کرد، همه سودا کرد بخاطر شکم، آرد روغن میگرفت کرای خانه میداد، هیچی نمانده بود. دیگه مرا فهمید که کدام چی استفاده میکنه که شب تا صبح گم است. دیگه سرما بسیار سخت گذشته. فقیر بودم. همیشه پلاستیک جمع میکردم، مستوغان جمع میکردم، مستوغان میدادم، کارخانه صابون میدادم، پلاستیک جمع میکردم، میدم سرای میدادم. بسیار خاطرات سخت سرمت تیر شد. خمار ماندم. مزن خمار ماندم رفتم یک مال مردم دوستی که داوردم. چی دروغ بگم گردن خواب بسته نمیکنم مکرای چی آوردم بایسکل مردم آوردم بایسکل موتورسیکل موتربانی یاد داشتم بایسکل که گرفتم سوار شدم بسیار تیز دویدم دیگه بایسکل فرشی دادم کراچی را طرف کوچه میزدم صدا میکنم که اینو کنه میرسم سودا میکنم کراچی را مثلا قیمت یک کراچی 2500 پس در روی بازار رفتم در 5 روپا دادم به خاطر چی که پولار استفاده میکردم ولی بسیار زندگی سخت دمی دوران پولار تیر کردم خانه رفتن هم تونستم به خاطر گفتم برو گفتم برو زن بچه ما گفتم گوشینه است خب گفتم در خانه ما نیست که ما بخورم میرفتم از روی کراچی یک چیزی ور میداشتم مثلا یک بوجی یک لباس میگرفتم در 50 روپا صد روپا میدادم سودا میکردم ولی نشه میکردم وقتی که نشه میکردم میرفتم خانه که سعی میکردم خانه هیچی نیست هیچ گپ نمیزدم به خاطر نشه بودم اگر خمار می بودم جنگ میکردم خماری که سخت است سالای اول که از ایران آمدم دزدی میکردم یک سال فیکس ما دزدی کردم بعد از اون که یک کم پیسه در جیم زیادتر بود یک 2000 روپیه بود میرفتم از چهارراهی قنبر مواد میوردم میفروشتم اما می پیسه پولار خود در میوردم دیگه اصلا خانه نمیرفتم دیگه بعد از اون خانواده ما که خبر شد دیگه بستر کرد ولی ترک کرده بودم
اکرم ما منتظر تو بودیم
اینو مام آمدام این رسیدم
حال یک جای میله خواد کردیم بخیر
بیا خوب وقت رسیدی
اوهو
ای خیروین از ایروین شما میخواین که مرا معتاد بسازه نه
کسی باید کش معتاد نمیشه
ایو تک چیز مردار است که باید کش شما آدم معتاد نیسازه
اینم باز کی گفته دگه
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیو آزادی شنیدیم اندیوالی ما شما خلاص شد ما دیگه رفتم از پیشتا
و در این بخش برنامه هم می رویم و با هم درامه جالبه را می شنویم. در درامه می شنوید که جاوید با خانوادهش خداحافظی می کند و برای تحصیل راهی خارج از کشور می شود. اما با گذشت چند ماه در وضعیت بد صحی در یکی از شفاخانه های افغانستان دیده می شود. اینکه جاوید چرا به جای تحصیل در خارج در شفاخانه بستری شده و در ادامه چه خواهد شد این همه را در این درامه با هم می شنویم.
جاوید بچه، از حالا به این طرف ما آرزو داشتم که تو در کشور خارجی تحصیل کنی و پس به این به وطنت خدمت کنی.
اوه نه امروز بخیر آرزویت بوده همیشه. بچه ما بخیر برای تحصیل به خارج از کشور میره.
پدر جان، ما هم از حالا به این سو همی آرزو را داشتم و به خاطرش بسیار زحمت کشیدم.
بچه، این یک چانس است. برای هر کس این چانس دست نمیده. از هر دقیقیش استفاده کو. باید به درسایت خوب توجه کنی.
او پدر جاوید جان، بچه ما شکر جوان است، بچه هوشیار است، شکر هر چیز هم میفهمه. انشالله که بخیر دوباره بیای افتخار ما خود بود.
آرزوی ما هم همیست که بچه ما باعث افتخار ما شوه.
بی‌غم باش پدر جان، ما به درسای خود بسیار توجه خود کردم.
بچیم ما خود تا حال دوری و مسافری تو را ندیدیم. هر شام مسافری تو سرمه یک سال تیر خود شد. ما را زیاد نبری خود جان مادر، هر وقت بر ما زنگ بزنی.
مادر جان ای تشویش نکو، ما چطور شما را فراموش میکنم.
مادر جاوید، بکس جاوید جان را تیار کردی؟
آه این تیار است.
بچیم چیزت خو کم نیست، هر چیز تیار است.
آه پدر جان هر چیزم تیار است.
ای تو کس حرکت کو بخیر که ناوقت میشه. ای تو نشه که وقت پرواز تیاره از پیش تیر شوه. اونه تیکسیا مارن میزنه. برو بچه حرکت کو که ناوقت نشه.
خب پدر جان میرم، خدا حافظتان دیگه.
برو بچه بیا که روی تک ببوسم.
پدر جان مرد سایت خیر باشی، متوجه مادرم باشی پدر جان.
دم راید خوبی؟
مادر
خدا پشت پناهی بچه
با امان خدا دیگه.
بچیم خدا نگاه دارد. باش کرو باش کرو
مردسته باش کرو مادر. متوجه باشی مادر جان.
خدا سپرده میدگل مادر خود. جان مادر خاطر خانه تشویش نکنی خو. خوب دستگاهیت بخون بابیت شکر است.
درست است مادر جان، شما متوجه تان باشین. با مان خدا
برو بچه، برو خدا حافظت بچه، ما خیر بری.
بابی جاوید در چی فکر رفتی؟
برای جاوید فکر میکردم.
چرا؟
در والا بچه ما بسیار خوش بود که خارج بره، اما امروز چندان خوش به نظر نمیرسی.
خیر از دیگه، بچه هست طول مسافری رو ندیده، از خانه جدا نشده، از همین خاطر بسیار جگرخون بود.
نه تنها گپ امروز نیست، کارهای آخر اسناد سفرش ما برش جور کردم. دل خودش چندان نبود، بانهای مختلف میکرد.
خو خدا خیر پیش بیاره چیزی که در نصیب ما باشه.
الهی آمین.
چه ای چی قسم مریض هست؟
دکتر صاحب اینا معتادای بدون سرپناه هستن، ما از کوچا و پس کوچا جمعشان کردیم.
توی یک مریض ایسو کو؟
اینه دکتر صاحب.
او بچه تو جاوید بچه اشرف خان نیستی؟
آ دکتر صاحب من جاوید هستم.
تو خو خارج برای تحصیل رفته بودی، چه وقت معتاد شدی و ایجی چی میکنی؟
آ برای تحصیل میرفتم اما ماندم.
چرا ماندی؟
چند ماه پیش از سفر یک اندیوالم معتاد ساختم. وقتی که زمان سفر رسید ما گفتم که مواد مخدر در خارج چطور پیدا خود کردم.
خو خو و باز چی شد؟
ما گفتم همسینفی های من میبینم که من معتاد هستم، بدون از وام درس خواندن نمیتونم. اگه مادرم و پدرم خبر شوند چه جواب خود دادم برشان؟ اما بود که نه چند ماه میشه که خانه نرفتیم. ما
دیروز بابه تا دیدم، بسیار جگرخون بود. گفت از وقتی که جاوید رفته تا حال نه زنگ زده و نه هم اولش آمده. بیچاره از این خبر نداشت که تو بیخی خارج نرفتی.
دکتر سه ما بدبخت شدم، کل زحمت هایم نقش با آب شد. پیش مادرم و پیش پدرم و کشاوندهایم بسیار شرمنده شدم، از درس ماندم. این کلش از دست خودم انسان ترسم. من پشیمان هستم، دیگه از مواد مخدر استفاده نمی کنم.
خیر است، خیر است، گریه نکو، انشالله که خوب میشی. هیچ گریه نکو، بس 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 بس.
من جواب پدر و مادر رو میچونم.
خیر است، خیر است، خیر است، خیر است، خیر است.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، با تشکر از این که من و همکارانم را در این برنامه کاروان زهر همراهی کردین. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یکتا نگهدارتان.
کاروان زهر.
زبان حال عاشق گردوای دار دین دارد، کی او رب مهربان گردان دل نو مهربان شد. دل از دست رفوده دو چشم سیاه، آهسته آهسته چشم سیاه، آهسته 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 فتاد از بجانم خمی روز داره، آهسته آشنا